نایف معتمدین و ریش سفیدان منطقه جنوب شرق کشور برای تحقق اهداف امنیتی رزمایش شهدای امنیت سپاه را یاری می کنند. سردار شفایی:
ما امیدواریم انشاءالله به فضل الهی با همراهی مردمان عزیزمون و با تلاش و مجاهدت پیوسته متنفذین معتمدین و سران توایف بتوانیم در کنار اقدامات تاکتیکی و تکنیکی که انجام میدیم اهداف و منظورهای رزمایش رو با قوت دنبال کنیم و انشاءالله اون امنیت پایداری که مد نظر همه مردمان عزیز و شریف ایران اسلامی هست در منطقه محقق شود.
اما روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد یک فروند پرنده فوق سبک از نوع جایروپلان در حین اجرای عملیات رزمی در منطقه مرزی جنوب شرق حوالی شهرستان سراوان دچار حادثه شد که بر اثر این حادثه سردار حمید مازندرانی فرمانده تیپ نینوای استان گلستان و خلبان پاسدار حامد جندقی از رزمندگان نیروی زمینی سپاه به شهادت رسیدند.
مراسم 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله و شهید عباس نیلفروشان فردا در مصلاها و مساجد سراسر کشور برگزار می شود. بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این مراسم در تهران از ساعت 15 در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار خواهد شد.
رتبه بندی 100,000 معلم بدون رتبه آغاز شد. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت معلمان می توانند مدارک خود را از فردا سه‌شنبه 15 آبان در سامانه rtb.medu.ir بارگذاری کنند. این سامانه فردا فعال می شود. آقای فرهادی:
آن دست از معلمانی که در رتبه بندی قبلی شرکت کردند و فاقد رتبه شدند بر اساس امتیازات مکتسبه و لذا این عزیزان باید فرصت بهشون دادیم که بیان و اسنادشون رو بارگذاری بکنن.
برای معلمان جدید استخدام چی؟ اونم رتبه‌بندیشون اقدام شده؟
ابتدا باید دوره های آموزش پودمان رو ببینن در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجای، دوره های بد و خدمت رو بگذرونن، همزمان ارزیابی میشن و به اون هم اشاره رتبه تعلق میگیرن.
مشمول کادر اداری هم میشه؟
نه، در قانون رتبه بندی احراز رتبه و تعلق رتبه فقط تعلق میگیره به گروه معلم، یعنی گروهی که رستشون آموزشی فرهنگی هست، یعنی عزیزانی که آموزگارن، دبیرن، هنر آموزن، مشاورن، مربی امور تربیتی، ما اینو گروه معلم میگیم.
موفقیت دانش بنیان‌های حوزه نانو در تولید نسل جدید نانو کاتالیست‌ها. با تلاش متخصصان و بهره‌گیری از فناوری نانو، نسل جدید نانو کاتالیست‌ها با تأثیرگذاری بالای تولید و در پالایشگاه‌ها برای افزایش تولید بنزین استفاده می‌شود. در 15مین نمایشگاه نانو و میکرو که از دیروز در تهران آغاز به کار کرده، 98 طرح نوآورانه به سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود.
از تولید به صنعت، محصولی نانویی که میزان تولید بنزین پتروشیمی ها را تا 20% افزایش می‌دهد. آقای شاهروخ حامدی‌فر، معاون علمی و فناوری شرکت دانش بنیان نانویی:
نتیجه این کاتالیست تولید بنزین در حجم مورد نیاز کشور که الان می‌دونیم جزء در واقع نیازهای استراتژیک کشور هستش، حد اکثر تولید بنزین رو خواهد داشت و انشالله بخش قابل توجهی از نیازمندی کشور رو ما بتونیم تامین کنیم.
با داخلی سازی دانش فنی این نوع از نانوکاتالیست در کشور، امکان افزایش ارزش افزوده از مواد کم ارزش در پالایشگاه فراهم می شود.
این واحد معروف به قلب سوددهی پالایشگاه ها، هارت آف پروفیتابیلیتی، به خاطر اینکه در واقع اون مواد کم ارزش، مواد سنگین رو میگیره و برش های گاز که خیلی میتونه ارزشمند باشه، چون برش های غیر اشباه مثل اتیلن و پروپیلن، بنزین و مواد هیدروکربن های کرک شده رو به ما میده.
ارزش قراردادهای امضا شده این محصولات با شرکت های بزرگ صنعتی 1,000 میلیارد تومان برآورد شده. آقای علی نجیمی، مدیر گروه صنعت ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو:
در حوزه نفت، انرژی، حوزه خودرو و حوزه کشاورزی و شیلات در مجموع ارزش یک همت.
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو از دو برابر شدن حجم فروش و صادرات شرکت‌های نانویی خبر داده. آیه عماد احمدوند، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو:
تولیدات متعارف کشورمون الان وابسته به محصولات فناورانه حوزه نانو هست که خب این وابستگی عدد رقم‌هاش خیلی بالاست.
همه محصولات این نمایشگاه در مقیاس نانو و میکرو ساخته شده که همین امر تاثیرگذاری بالای محصولات را در پی دارد. از افشانه بندآورنده خونریزی گرفته، خانم مینو روحی ناظر علمی شرکت دارویی نانویی:
برای خونریزی‌های سرمویرگی و سطحی استفاده میشه. نایه که خونریزی ایجاد میشه تو فاصله 20 سانتی اینو اسپری میکنیم که خونریزی رو در عرض 30 ثانیه بند میاره.
تا پوشاک ضد تعریق نانویی، آقای وحید سلمانی مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانویی:
باعث میشه که تعریقتون به هیچ عنوان به لباسای بدنتون پس داده نشه، بو نگیره، زرد نشه.
نمایشگاه سالانه نانو و میکرو فرصت مناسبی برای فناوران این حوزه در جهت توسعه بازار محصولات دانش بنیانشان است. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای جوادی.
درود بر شما جدیدی و سلام بر شما شنوندگان محترم. هفته چهارم لیگ نخبگان فوتبال آسیا امروز پیگیری میشه و از ساعت 19:30 دقیقه پرسپولیس ایران در ورزشگاه آل مکتوم دبی از تیم الغرافه قطر میزبانی خواهد کرد. قضاوت بازی بر عهده کیم هی گون از کره جنوبی خواهد بود. از ساعت 21:30 دقیقه هم در ریاض کو هیونگ جین از کره دیدار الهلال عربستان و استقلال ایران را قضاوت خواهد کرد. بوکسورهای جوان ایران با کسب یک نشان نقره و دو برنز در مسابقات قهرمانی جهان تاریخ سازی کردند. در این رقابت‌ها که به میزبانی مونتنگرو برگزار شد، امیررضا ملک خطابی بوکسور وزن 92 کیلوگرم کشورمون پس از پیروزی بر نمایندگان ترکیه، روسیه و قرقیزستان به دیدار پایانی رسید، اما در این مرحله با ناداوری 3-2 نتیجه را به حریف ازبک واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت. ملک خطابی نخستین بوکسور تاریخ ایرانه که به دیدار پایانی رقابت‌های جهانی راه یافته. همچنین مهدی کاظمی و امیر اسماعیلی دو نماینده دیگه ایران در این پیکارها بودند که به ترتیب در اوزان 51 و به اضافه 92 کیلو دو مدال برنز برای کشورمون برمغان آوردند. این نخستین مدال‌های بوکس ایران در ادوار مختلف مسابقات جهانیه. اردوی آماده سازی تیم فوتبال جوانان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جام جهانی آغاز شد.
سرمربی تیم فوتبال جوانان عملکرد خودش رو در این مدتی که هدایت این تیم رو عهده‌دار بوده تشریح کرد.
سه باختش در مقابل لیگ برتری پرسپولیس، ملوان و هوادار.
بزرگترین چالش عبدی برای آماده سازی تیم جوانان ممانعت برخی باشگاه‌ها از حضور بازیکنانشون در اردوی تیم جوانانه. حسین عبدی، سرمربی تیم فوتبال جوانان:
نامه ای رفت برای تمام باشگاه از طرف کمیته انضباطی، آقا چرا بازیکن ندادید؟ اومدن محروم کنن، خود ما نذاشتیم.
رئیس فدراسیون تاکید کرد این موضوع باید تدبیر بشه.
باید هم بین منافع باشگاه‌ها و منافع تیم ملی ما یه پولی بزنیم، یه پول واقعی و حقیقی و درست که نه باشگاه‌ها ضرر کنن از مجموعه تیم ملی و نه تیم ملی از مجموعه باشگاه‌ها متضرر بشه.
و در نهایت توصیه تاج به بازیکنان تیم جوانان:
شما فقط بازیکن‌ها محکم می‌کنید، عالی خوب دیگه، مربی به این خوبی، هوای به این خوبی، چمن به این خوبی، روز به این خوبی، انشالله موفق باشیم.
رقابت های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا از 18 بهمن تا 5 اسفند میزبانی کشور چین برگزار میشه و 4 تیم برتر این رقابت ها جواز حضور در رقابت های جام جهانی فوتبال جوانان که در شیلی برگزار میشه رو دریافت میکنن. حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی فوتبال ایران.
و در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال امروز طبیعت با پترونوین ماهشهر، فولاد هرمزگان با محگل البرز، شهرداری گرگان با زوبهن، پالایش نفت آبادان با پایشپارت شاهرود، آسمان ولایت مشهد با آینده سازان تهران و گلنور اصفهان با کاله به مسافه هم خواهند رفت. تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم.
پیک نیمروزی.
اما پیک نیمروزی 14 آبان ماه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در ابتدا سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفته که تا 6 ماه آینده هنگام ثبت چک‌های صیادی همه اطلاعات فرد صاحب چک از جمله چک‌های در راه مشخص و خوش حسابی یا بد حسابی صاحب حساب هم نشان داده می شود. موضوعی که باعث خواهد شد فرد گیرنده چک با آگاهی بیشتری اقدام به دریافت چک کند. گزارش بشنویم.
اعتماد صرف به اعداد نوشته شده روی برگه های کاغذی
4 تا 5 تا 6 تا
باعث شده بود چک که سالانه حجم بزرگی از معاملات کشور را به دوش می کشید. آقای نوروزی نماینده مجلس در سال 97:
طبق آمار رسمی کشور بیش از 42% حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابجا می شود.
خودش تبدیل به یکی از بزرگترین موانع کسب و کار در کشور شود. آقای کمالی پور نماینده وقت مجلس در سال 97:
در سال جاری 75% زندانیان جرائم غیر عمد ناشی از صدور چک بلا محل بود.
برای همین با اصلاح قانون چک از سوی نمایندگان،
تر صدور چک
و تامین زیرساخت ها از سوی بانک مرکزی تلاش شد تا این اعتبار از دست رفته به چک بازگردانده شود. زیرساخت هایی مثل سامانه استلام چک در راه و چک برگشتی،
قرمز باشه چکش برگشتی اشتیاد بود، زرد و سفید از این حرف،
که باید از مسیرهای مختلف پیگیری می شد. آقای مانی یکتا، مدیر کل نظام های پرداخت بانک مرکزی:
مسیرهای درگاه های بانکی مثل اینترنت بانک، همراه بانک در اختیارشون هست، برنامه های جامعه بانکی و پرداخت در اختیار مشتریان هست، وبسایت بانک مرکزی، پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، شاید مهمتر از همه اینها سرخط پیامکی 40-40-701-701.
اما همین مسیرها گاهی راه ورود و خروجش بسته میشد.
3 روز برای ثبت کردن چک منتظر شدم.
من خودم امروز مثلا 8 تا دونه چک داشتم. خب 3 تا دونه یا 4 تا دونهش بیشتر نمیتونی استعلام بکنی.
گاهی هم طبق گلایه های مردمی آموزش های بانکی آنطور که باید نبود.
در مورد استعلام چک منو به ما کسی یاد نداده.
حالا اما قرار شده با تصمیم بانک مرکزی و کمیسیون اصل 90 مجلس تا 6 ماه آینده تنها با ثبت کردن چک در سامانه صیاد همه اطلاعات دارنده چک در اختیار گیرنده قرار گیرد. آقای پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
مصوب کردیم که در همون زمانی که داره اطلاعات چک داره ثبت میشه، بانک مرکزی این خدمت رو به تمامی بانک ها ملزم بکنه که در همون زمان چک هایی که در راه داره، که هر تعداد چک هستش که داره این من به عنوان چک بعدی محاسبه میشم، این اطلاعاتش رو به گیرنده چک برسونه و ضمن اینی که بد حسابی هایی که ممکنه تو این موضوع وجود داره رو کاملا متوجه بکنه.
قانون جدید چک تا همینجا هم آمار چک های برگشتی را نصف کرده و عملیاتی شدن وعده مدیران بانک مرکزی درباره تجمیع اطلاعات صادر کننده چک می تواند با افزایش آگاهی مردم بیش از پیش چک های بی محل را کمتر کند. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
با پیکین امروزی همراه هستید از رادیو ایران. مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی میگوید پذیرش دانشجو برای رفع نیاز حوزه کار درمانی لازم است افزایش یابد. همکنون به ازای هر 14,000 نفر یک کار درمانگر وجود دارد که برای رسیدن به میانگین جهانی باید 2 برابر شود.
رشته کاردرمانی قدمتی 50 ساله در ایران دارد. رشته‌ای که 6000 نفری در کشور آن را آموخته و بیشترشان در همین حیطه مشغول کارند. آرش انیسیان، مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی:
در حوزه توانبخشی کشور ما یکی از کشورهای پیشرو در منطقه خودش هستش و در دنیا هم از نظر علمی دانشگاه‌های ما سطح بسیار خوبی رو دارن.
هرچند مردم شناخت کمی از خدمات این رشته دارند، اما طیف وسیعی از بیماری‌ها به کمک این افراد قابل درمان است. از بیماری‌های ذهنی و شناختی گرفته تا بیماری‌هایی چون MS و اختلالات حرکتی. قدرت خاوری، رئیس انجمن کاردرمانی ایران:
بیماری‌های مغز و اعصاب مانند سکته مغزی، MS، ضایعات نخاعی، آلزایمر، پارکینسون، حتی در کودکان مثل فلج مغزی، بیماری‌های نوروپاتیک، از بابت ارتوپدیک، هر گونه اختلال ارتوپدی، انواع بیماری آرتریت روماتوئید و غیره، بیماری‌های روانی، بیماری روان‌پزشکی چه در کودکان مثل اوتیسم و غیره چه در بزرگسالان.
عوامل مهمی در موفقیت درمان بیماران مؤثر است: نوع بیماری، شدت درگیری و زمان مراجعه. سه عامل مهمی که میتواند موفقیت درمان را تا 100% افزایش دهد. رامین محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن کاردرمانی:
کودکی که تا یک سالگی به مرحله راه رفتن نمیرسه، کودکی که تا 8-9 ماهگی قانقون نمیکنه، کودکی که در تولد اولین سال از زندگیش کلماتی رو بیان نمیکنه، اینها زنگ خطرهای رشدی هستن. قاعدتا کودکی که زودتر ارجاع پیدا میکنه تا جلسات بسیار کاهش پیدا میکنه.
با وجود موفقیت ها اما این رشته چند چالش مهم دارد. از 6000 فارغ التحصیل این رشته، کمتر از 15%شان پروانه فعالیت حرفه‌ای دارند، چرا که به دلیل هزینه‌های بالا و لزوم داشتن فضای مناسب امکان تأسیس دفتر برایشان مقدور نیست. از مشکلات دیگر، حمایت نکردن یا حمایت کم سازمان‌های بیمه‌گر پایه از فعالیت‌های کاردرمانی است. فائزه دهخان، دبیر انجمن کاردرمانی ایران:
در حال حاضر ما 5 کد فعال خدمات داریم که تماما در واقع فقط در قالب همون تفاهم‌نامه پوشش دارن و عملا ما پوشش بیمه پایه به صورت گسترده رو متاسفانه نداریم.
نکته مهم دیگر این که به دلیل نبود نظام ارجاع مناسب و پوشش کم بیمه‌ای، بسیاری از بیماران دیر مراجعه کرده و شانس بهبودیشان کم میشه.
تشکر و سپاس که با ما همراه هستید. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:25 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
جون 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 زینب، نم نم بارون زینب.
السلام علیک یا بنت علی المرتضی.
السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا. سلام بر تو ای حضرت عشق،
ای شکوه تو حسرت دریا. این بار اصفهان مهمان نوازی می کند از دختر آفتاب.
با حضور گرما بخش مردم اصفهان در جشن با شکوه
عقیله، برنامه رادیویی عقیله
به همت آستان مقدس حضرت زینب سلام الله علیها،
رادیو سراسری معارف
و صدا و سیمای مرکز اصفهان.
زمان چهارشنبه 16 آبان ساعت 18،
همزمان با شب میلاد فرخنده حضرت زینب سلام الله علیها.
مکان اصفهان، آستان مقدس زینبیه،
با حضور سخنرانان و مدیح سرایان کشوری.
درد عالم فقط ندون زینب، ندون زینب، درد عالم فقط.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنیم حضور شما همیهنان گرامی، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر باشه ان شاء الله. 14 آبان 1403 دوم جمادی الاول هست و افتخار داریم که با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در محضرتون باشیم. تا انشاءالله تا ساعت 10 شب. امیدوارم بنده مصطفی اسماعیلی رو همراهی بفرمایید که به اتفاق دوستان خوبم آقای سید احمد محمودی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای روح الله محسنی هماهنگ پخش در این بخش در خدمتون هستیم و امیدوارم که با برنامه‌های مورد علاقتون همراه ما باشید. عرض می‌کنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17 و 10 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 17 و 28 دقیقه. ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم در لحظات دعا و نیایش. عرض میکنم لحظات دیگر که میرسیم به ساعت 14:50 دقیقه برنامه شجری طوبا رو پخش میکنیم و بعد از اون رواق معرفت با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی پخش میشه. سپس ساعت 16 پرسامان تربیتی رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون هم زمزم احکام رو پخش خواهیم کرد. 17:05 دقیقه خانه دوست تقدیم شما میشه و با این برنامه به استقبال از آن مغرب به افق قم میریم. همونطور که عرض کردم در ساعت 17:28 دقیقه انشاءالله برای همه بیماران و گرفتاران و حاجتمندان در این لحظات معنوی و مقدس دعا کنیم. بعد از دعا و نیایش برنامه صحیفه پخش میشه با موضوع سیری در صحیفه سجادیه با سخنان حجت الاسلام غلام علی و بعد از اون هم 18:10 دقیقه معارف یاران رو پخش خواهیم کرد. سپس 18:30 دقیقه گنج سعادت رو خواهیم شنید که موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است و در این برنامه بهره‌مند میشیم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح. سپس تفسیر آیه 238 سوره مبارکه بقره رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی ساعت 18:50 دقیقه در برنامه زلال جاری میشنویم و ساعت 19 هم برنامه زنده عصر جوانی تقدیمتون میشه تا ساعت 20 که همکارانم خبرهای جهان اسلام رو به اطلاعتون برسونند. بعد از خبرها هم برنامه نصر من الله رو خواهید شنید و سپس ساعت 21 پارسایان پخش میشه با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین وحیدی در بیان نکاتی از زندگی و روش علما. سپس 21:10 دقیقه خاطرات ماندگار رو میشنویم و بعد از اون هم نشانی و در پایان هم ساعت 21:30 دقیقه برنامه برکرانه نور رو تقدیم علاقمندان به مباحث قرآنی میکنیم که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 145 تا 148 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند. امیدوارم همراه ما باشید. بعد از ظهر دوشنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراه ما باشید در این ساعت با برنامه شجری طوبا به مدت 38 دقیقه.
الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا.
شجره طوبی، بزرگداشت 100مین سالگشت تأسیس حوزه علمیه قم.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف با برنامه شجره طوبی ویژه برنامه 100مین سال تأسیس حوزه علمی قم در خدمت شما عزیزان هستیم. خب از قدیم الایام رسانه منبر یکی از ابزارهای مهم انتقال پیام از سوی علما و فضلا بوده و حوزه های علمیه تلاش های بسیار زیادی در این خصوص داشتند. در این برنامه می‌خواهیم تأثیر حوزه‌های علمیه رو در موضوع رسانه بررسی کنیم. به همین مناسبت بنده افتخار گفتگو با کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس حسینی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی و همچنین جناب حجت الاسلام دکتر عبدالله جلالی پژوهشگر ارشد رساله ملی رو دارم. جناب آقای دکتر حسینی بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته و معارف دوست رادیو معارف. در خدمتتون هستیم انشاءالله که جلسه مفیدی برای شما باشه.
بسیار متشکرم جناب دکتر جلالی. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون هستیم. خوشحال هستم که در این برنامه انشالله بنا داریم راجع به نقش حوزه علمیه قم با حضور مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری در این سده ورقی بزنیم تاریخ رو و تحولاتی رو که در عرصه رسانه و رسانه‌های جمعی هم حوزه در واقع نقش حوزه رو در این 100 سال مورد بحث و بررسی قرار بدیم شد.
بسیار متشکرم. جناب دکتر جلالی، جغرافیای مسئله رسانه در حوزه‌های علمیه در این 100 سال اخیر چگونه است و ارزیابی شما از این موضوع در حوزه‌های علمیه چگونه بوده است؟
خب به مناسبت 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیه قم، دبیرخانه‌ای تأسیس کردید در حوزه علمیه با 30 گروه دانشی، هم در عرصه دانش هم در عرصه عمل کردی. بنا شد که جمعی از فرهیختگان و اندیشمندان هر گروه دانشی یک سلسله مطالعات و پژوهش‌هایی را انجام بدن و یک گزارش جامعی از وضعیت رسانه‌های جمعی رو در این سده در واقع پژوهشی داشته باشن. خب گروه دانشی رسانه و ارتباطات هم از جمله گروه‌های دانشی بود که با مأموریتی که دبیرخانه 100مین سال به این گروه واگذار کرده بود، بنا شد که مکاتب علمی و رویکردها، شخصیتها، آراء تحولی، تاریخ تطور روش‌شناسی در عرصه رسانه و نظامات آموزشی، روش‌های پژوهش حوزه علمیه قم در دانش رسانه و ارتباطات، مواجهه دانشی با نظریات رقیب، حوزه علمیه و مقابله علمی با جریانات انحرافی، منابع، کتب و تقریراتی که در این عرصه در این 100 سال میراث و تراث حوزه علمیه محسوب میشه در عرصه دانش رسانه و ارتباطات، همچنین مناظرات، مکاتبات که اتفاق افتاده، الحمدلله با کمک جمعی از پژوهشگران تلاش کردیم که در ابعاد مختلف موضوع رسانه رو در این سیر تاریخی و در این سده مورد بحث و بررسی قرار بدیم. من به عناوینی که اگر شاید لازم باشه که شنوندگان بدونن راجع به چه عناوینی در این کارگروه کار شده اشاره میکنم و بعد وارد سیر تطورات و تحولاتی که در عرصه رسانه در حوزه علمیه قم اتفاق افتاده بهش اشاره میکنم. خب یکی از موضوعات تحلیل بازنمایی حوزه و روحانیت در رسانه ها، نقش منبر به مثابه هویت رسانه‌ای، گونه شناسی حضور روحانیت در رسانه ملی، گفتمان ارتباطی و دیگری های گفتمانی حوزه، کنشگری رسانه ها یا حوزوی در نبرد روایت ها، الگوی امام خمینی در کاربست رسانه ها برای پیشبرد نهضت اسلامی، ارتباطات و تعاملات رسانه حوزه علمیه با نهادهای دینی در جهان و همچنین وقایع نگاری رسانه‌ای و سال شمار کنش رسانه‌ای حوزه و در نهایت سیر تطورات مطبوعات دینی حوزه و نوآوری‌هایی که حوزه علمیه در عرصه دانش رسانه و ارتباطات در این 100 سال تولید کرده، گزارشی انشالله خدمت عزیزان و شنوندگان بتونیم ارائه بدیم.
بسیار متشکر هستم جناب دکتر جلالی. جناب دکتر حسینی، حوزه های علمیه از بدو تأسیس تا کنون یکی از مواردی که بسیار مسئله رسانه رو میتونیم درش پررنگ ببینیم بحث منبر هست و به نوعی ما میتونیم منبر رو مهمترین رسانه حوزه های علمیه بدونیم.
آیا در واقع یک تعریفی رو از رسانه ارائه کردن که بر اساس اون تعریف منبر هم به مثابه رسانه تلقی میشه؟ اونم تعریفی است که رسانه رو اعم از هر گونه گفتار، نوشتار، ایما، اشاره، بیان چهره‌ای و در واقع با این تعریف شما میتونید همه چیز رو در این عالم رسانه بدونید، حتی خود انسان هم میتونه رسانه باشه. وقتی میگیم که منبر رسانه است، به این معنا که یک وسیله است که حوزه علمیه با استفاده از اون میتونه پیام دین رو به مخاطبانش برسونه. خب منبر وقتی، حالا اگر یک نگاه تاریخی هم بهش داشته باشیم، از صدر اسلام با حضور خود پیغمبر اکرم